خب، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دنیز با هوشیاری 20 سال از آمریکا می باشد و دوست مترجمانم آقای فریبرز. فریبرز جان سلام، وقتت بخیر.
سلام نوری جان، ممنونم از بچه های گروه تهران که فرصت خدمت رو به من دادین. سلام میکنم به همگی. منم فریبرزم، یه الکلی. دنیس، can you hear me دنیس؟
Hi, this is Dennis here. I can hear you okay, no problem.
That's great, Dennis. Dennis, just to tell you, please make it simple English for me and make your sentences short so I can translate you. Because if it's long, I will forget the whole thing. So we will get there, okay?
No problem. Should I have the camera on or off?
Have it on is better so okay, I can great. See you is much better.
No problem.
Great. Thank you. Thank you for your service. Thank you. Beside of the meeting, I have to thank you. That's really great to have you in here.
Outstanding. Thank you so much. Hi, everyone. I'm Dennis. I'm an alcoholic. I'm grateful to be here.
سلام میکنم دوستان، من دنیس هستم، یه الکلی. واقعا شکر خدا که اینجا هستم بین شما.
Anytime I get an opportunity to share in my recovery makes me happy and grateful.
هر وقت که فرصت خدمت به من داده میشه تو بهبودی، واقعا احساس خوشحالی میکنم و میگم خدایا شکر.
Especially at a new year when we have a fresh slate to start with.
مخصوصا اینه که سال جدیده و حالا میتونیم یه شروع تازه و ترتمیزی رو داشته باشیم.
I have in February 1st will be 19 years of sobriety.
اول فوریه که بیاد میشه 19 ساله که پاکی دارم اینجا.
And I still know I need this program to live a good life.
هنوزم از این مطمئنم که من این برنامه رو واسه داشتن یک زندگی خوب نیاز دارم.
The last couple months have shown me that my character defects still exist.
همین چند ماه اخیر دارم نگاه میکنم که بله، این نقصهای اخلاقی من هنوز که هنوزه بعضی هاشون هست.
Before we get there, we'll step back a little bit into how I got here.
حالا قبل از اینکه بخوام این نقصا رو توضیح بدم، بذارید برگردیم به عقب ببینیم من چجوری اصلا ورود کردم به AA.
I'm from California, born and raised in Los Angeles.
من از شهر کالیفرنیا هستم ولی توی لس آنجلس به دنیا اومدم.
I'm an only child. My parents divorced when I was 6.
من تنها فرزند خانواده هستم. خانواده‌ام از هم جدا شدن وقتی 6 سالم.
Inside my family, there was a lot of bad behavior, including drinking and drugs.
توی خانواده‌ای که من رشد کردم، یه عالمه مواد مخدر و الکل بود.
And I remember my very first drink at 9 years old.
هیچ وقت یادم نمیره اولین مشروبی که 9 سالگی خوردم.
If anyone knows of a white Russian cocktail, it was very tasty at 9.
اگر کسی میدونه راجع به کوکتل چه مشروبیه، واقعا خوشمزه است تو 9 سالگی.
And even though I didn't know what it was at 9 years old, I knew I wanted more of it.
حتی من که 9 سالم بود نفهمیدم این چیه ریختن واسه من، ولی تا خوردم متوجه شدم من اینو دوستش دارم.
And by the time I hit my teenage years in high school,
وقتی که یه 13-14 ساله شدم و رفتم مدرسه راهنمایی،
I was drinking on a semi-regular basis with friends and with my parents.
دیگه مرتبم با رفیقام و حتی تو خونه با خانواده‌ام مشروب می‌خوردم.
I thought it was normal behavior, so did my family.
فکر می‌کردم واقعا این مهم نیست اینجوری مشروب خوردن، حتی خانواده‌ام هم مثل من فکر می‌کردن.
Now I see It is the disease that tells us it's okay to behave this way when it's not.
حالا متوجه شدم که این بیماری الکلیسم وقتی که ما رفتار درست حسابی تو مشروب خوریمون نداریم به ما میگه نه همه چی اوکیه هیچ مشکلی نیست.
I don't believe normal people drink until they fall down, especially in their teen years.
من مطمئن نیستم آدمای معمولی انقدر بخورن که مشروب بخورن که دیگه از حال برن، مخصوصا اگه 13 14 ساله باشن.
When I graduated high school, I was already a heavy drinker.
وقتی که مدرسه دیپلممو گرفتم من دیگه مطمئنا یه آدمی بودم که خیلی سنگین مشروب می‌خورد.
I moved out with friends. We had 8 couches in the living room and it was the party palace.
من با رفیقام هم خونه شدم، تقریبا بگم 8 تا مبل توی پذیراییمون بود، دیگه هر شب پارتی داشتیم تو خونه.
From 18 to 21 I had odds and ends jobs.
از سن 18 سالگی تا 21 سالگی هی کار میگرفتم، هی از دست میدادم کارم.
At 21 I became a bartender, which is the legal age here in the States.
21 سالم شد توی باری مشغول سرو کردن مشروب شدم که اینجا تو 21 سالگی قبول یه همچین شغلی رو داشتم.
And my disease kicked into high gear, being able to drink for free and being surrounded by people that made it okay.
میدونید حالا دیگه بیماری اعتیاد به من میگه مشروب که مجانیه، دور و برتم که شلوغ همه دارن باهات حال میکنن، بخور تا اونجایی که میتونی.
At 22 years old, I got my first DUI driving under the influence.
22 سالم بود که دیگه پلیس منو گرفت به خاطر مست رانندگی کردن.
I had a car accident. I don't know where I was going. I was in a blackout.
تصادف کرده بودم، اصلا نمیدونستم کجا دارم میرم، انگار خواب میدیدم.
And I went to jail and I paid my fines and I went through all the coursework.
منو بردم به زندان، خب جریمه‌شم پرداخت کردم ولی یه کلاسی واسمون گذاشتم واسه کسایی که مست رانندگی میکنن.
The whole time afterwards all I could think about was driving was the problem, not drinking.
همش فکر میکردم مشکل من بد رانندگی کردنه نه بد مستی.
In the States DUIs are expensive but there's no real jail time punishment.
توی آمریکا میدونی اگه بگیرنت با مشروب رانندگی کردی جریمه سنگینی داره ولی زندان آنچنانی نمیگیرن واسه.
So within a couple of months I was back to drinking after my first DUI recklessly.
خب بعد یه چند ماهی که گذشت رکوردم درست شد دوباره شروع کردم به مشروب خوردن.
I was still working at the bar, plus I had become friends with a really rich, powerful family in Los Angeles.
هنوز توی باری کار میکردم به اضافه این که با یه خانواده پولدار تو لس آنجلس هم آشنا شده بودم.
And that family also had a drinking problem.
اون خانواده هم همچنین مشکل مشروب خوری داشتن.
So I had unlimited money, unlimited time, rich friends, powerful people, and a lot of party and alcohol.
حالا دیگه تا اونجایی که بخوام پول دارم، وقت دارم، رفیقای پولدار دارم، چه تا اونجایی هم که بگیم مشروب فراوون داریم.
Shortly after my first DUI, I also started experimenting in other things than alcohol, which made me drink more.
بعد از اینکه خب حالا مس رانندگی کردم به مشکلات دیگه ای هم خوردم که همون مشکلات باعث شد که مصرف مشروبم هم بیشتر بشه.
And this leads to 5 years of heavy drinking and partying.
خب میدونی این موضوع باعث شد 5 سال مدام مشروبخواری سنگین کنم و همش فقط بزن به کوب و این دنیا خلاص.
Which led to my second DUI.
خب منو این حالت برد به دومین باری که گرفتنم به خاطر مشروبخواری.
I was 26 when I got my second DUI and I blew a 0.26 blood alcohol content, 3 times the legal limit.
حالا 26 سالم گرفتنم و بهتون بگم وقتی که تست از من کردن 3 برابر اون چیزی که یه راننده معمولی میتونه بخوره من خورده بودم.
And that experience, I never want to forget what happened that night that I got in trouble, my second DUI.
این تجربه بود که هیچ وقت دوست ندارم از ذهنم خارج شه. همینی که واسه بار دوم منو به خاطر رانندگی با حالت مستی گرفته بودن.
Even though I was blackout drunk and I don't know where I was driving, I remember small pieces of getting pulled over.
Small pieces.
I remember glimpses, memories. I have memories of getting pulled over.
حتی اگرچه واقعا زمانی که منو گرفته بودن واقعا هیچی یادم نمیاد. انگار خواب بودم. ولی یه چیزای خیلی کوچیکی یادمه وقتی پلیس منو زد کنار.
It was 4 a.m. and I had been drinking since 9 a.m. So 20 hours.
خب ساعت 4 بود من از ساعت 4 تا 9 مرتب مشروب خورده بودم یعنی 20 ساعت مدام مشروب خوری.
And to have a blood alcohol content as high as I did, I had to drink a lot of alcohol, 13 drinks in 1 hour.
خب من یعنی چی؟ یعنی این وقتی از من آزمایش گرفتن که خونم رو چک کنن تو الکل چیزی نتیجه گرفتن که من تو هر ساعت 13 تا بطری مشروب خوردم.
So when the policeman pulled me over and asked if I had been drinking, I had to say yes, but I wanted to say less.
و وقتی که پلیس منو کشید کنار ازم پرسید مشروب خوردی من دوست داشتم بهش بگم بله خوردم ولی میخواستم نگم چقدر خوردم.
If I drink from 9 a.m. until 4 a.m. that's 20 hours and I drank about 2 drinks an hour.
اگر من از ساعت 9 تا 4 صبح مشروب خوردم یعنی 20 ساعت یعنی میخوام بگم 2 تا پیک در ساعت.
So that's 40 drinks in total during that period of time.
یعنی بهتون بگم حدود 40 تا شات خوردم تو این مدت.
When the police asked if I had been drinking, I told him, yes, I have only had 8 drinks, because 8 seemed like a reasonable number.
وقتی که پلیس به من گفت تو مشروب خوردی گفتم بله خوردم. گفت چقدر خوردی؟ گفتم 8 تا پیک زدم. به فکرم رسید 8 تا پیک میدونی منطقیه.
I never want to forget that I thought 8 drinks was a reasonable number of drinks to have. Normal people don't drink that way.
هیچ وقت نمیخوام این فکر از یادم بره که به پلیس گفتم 8 تا شات زدم. یه چیز معمولیه به عقل خودم هم جور در میاد. ولی اینطور نیست. اصلا آدم های معمولی نمیتونن 8 تا شات داشته باشن و رانندگی کنن.
That was in July of 2002.
اون روز جولای 2002 بود.
November of 2002 was my 27th birthday.
وقتی میشد نوامبر 22 میشد روز تولدم در اصل.
That weekend I stayed home. Well, that weekend of my birthday, I partied with friends at people's houses and didn't sleep Friday night or Saturday night.
تو هفته که تولدم بود آخر هفته شو پلو رفیقام مونده بودم و با اونا عشق و حال میکردم. یعنی من جمعه و شنبه و اصلا نخوابیده بودم.
I didn't talk to any family or see any family that whole weekend.
تو آخر هفته هیچ کدوم از اعضای خانوادم رو ندیدم نه باهاشون صحبت کردم.
And Sunday night, I was so lonely inside that alcohol had just won and owned my life.
اون روز یک شنبه بود که احساس خالی بودن و پوچی به هم دست داد و احساس تنهایی کردم. بله، مشروب تمام امور زندگی منو در دست داشت.
In January, the last day of January 2003, 3 months later,
سه ماه بعد جانویه 2003
I was partying all night and the next day I saw my dad unexpectedly.
چند شب پشت سرم پارتی گرفته بودم و بخور بخور بود یهو فردا صبحش اتفاقی بابامو دیدم.
I already knew that I had a problem with alcohol and I didn't know how to fix it.
از قبل میدونستم که با الکل مشکل داشتم ولی نمیدونستم چجوری این مشکل رو حلش کنم.
My dad asked me when I saw him on a Sunday morning unexpected. He asked if I had a drinking problem.
همون یک شنبه صبح که میدونی بعد از چند وقت پارتی و بخور بخور پدرم رو دیدم اتفاقی برگشت بهم گفت ببینم پسرم با مشروب مشکلی داری تو؟
And I couldn't lie about it anymore. I knew I did. And I started crying and said yes.
میدونستم دیگه نمیتونم دروغ بگم. عشق از چشام در اومد و به پدرم گفتم بله مشکل دارم.
The next day was Monday and I went to my first AA meeting.
روز بعدش دوشنبه بود. من رفتم به اولین جلسه AA.
That was February 1st, 2003.
اول فوریه 2003 اون روز بود.
And I have held on to this program ever since.
از اون روز تا حالا چسبیدم به این برنامه.
In recovery, life has not always been perfect.
برنامه بهبودی زندگی همیشه میدونی روی خوش نشون نمیده.
But here are the things that I know for sure that have worked.
ولی چیزایی هست که من مطمئنم داره کار میکنه تو زندگی.
When I was preparing for this, I was thinking about a theme, and my theme is honesty.
وقتی که داشتم کار میکردم واسه این موضوع I didn't know the team. What is the meaning of team?
The topic. My topic is honesty.
وقتی که داشتم فکر میکردم امروز راجع به این جلسه به فکرم رسید بیام اینجا راجع به صداقت صحبت کنم.
Because honesty is so difficult for me to practice.
چون که صادق بودن واسه من خیلی سخته که تمرینش کنم.
But it's the most important characteristic. It's the most important practice for me to stay sober.
ولی واسه من میدونی همین صداقت مهمترین چیزه، مهمترین تمرینه که من میتونم داشته باشم و تو بهبودی موندگار بشم.
I've gone through a lot of changes in sobriety.
تو مدتی که پاکم میدونی تغییرات زیادی داشتم واسه بهبودی.
I've gotten married, I found a job, I got a home, my family invites me over.
میدونی ازدواج کردم، کار دارم، الان خانواده دارم، خانواده خودم دعوتم میکنن، میرم محلشون.
But I also still hold on to some past behaviors that I'm trying to change.
هنوز که هنوزه یه سری از نقصای اخلاقیم هست که چسبیدم بهشون رو نمیخوام عوض کنم، ولی میدونم که اونا هم باید عوض شکم کرد.
I used to lie about my drinking or about where I was or where I was going.
یادم همیشه دروغ میگفتم که راجب این که مشروب نخوردم کجا هستم یا کجا دارم میرم، همیشه این دروغا رو میگفتم.
And when I first got sober, I worked really hard to change that lying behavior.
وقتی که به پاکی اومدم و شروع به جلسه رفتن کردم، خیلی سخت کار کردم که این نقص رو بردارم، دیگه دروغ نگم.
I was on my wife and I met in May of 2003. I was sober 3 months.
من 3 ماه پاکی داشتم که با خانومم آشنا شدم و با هم ازدواج کرد.
She is normal. Never been drunk in her life.
خانوم من یه خانوم معمولیه، هیچ وقت تو عمرش مست نکرده و مست بازی نداشته.
When I met her online in 2003, we were early with online dating.
وقتی که من خانومم رو آنلاین پیدا کردم باش صحبت میکردم، اون روزهای اولی بود که باش آشنا شده بود.
I was on house arrest at that time.
اون موقع منو گرفته بودن و به هم حبس خونگی داده بودن تو اون زمان.
Because of my second DUI.
به خاطر که دومین بار مست رانندگی کرده بودن.
So when we were talking online before we met, she asked if I wanted to go get coffee to meet in person.
وقتی که من با خانومم آنلاین صحبت میکردم، از من پرسید دوست داری با هم بریم بشینیم یه کافی بخوریم؟
But I had 45 days of house arrest.
ولی خب من 45 روز دیگه باید حبس خونگی رو میگذروندم.
So she asked 3 times, could you go this day, or this day?
3 بار پشت سرم به من تاریخ داد. میتونی تو این تاریخ بیای، این تاریخ، این تاریخ بیای، همدیگر رو ببینیم.
And I was faced with a decision. Do I lie or do I tell her the truth of why I can't go?
حالا در مقابل یه تصمیم قرار گرفتم. راستشو بگم که چرا نمیتونم بیام یا دروغ بگم.
I told the truth that I was on house arrest.
بهش گفتم من تو حبس خونگیم به خاطر مشروب خوری.
That was a big turning point in my life about being honest, even when I don't want to.
اون زمان مهمترین قسمت زندگیم بود که بتونم صادق باشم، حتی اگر تمام وجودم میگفت نه.
And as I've stayed sober, every time I've gotten away from the truth, it has been painful or hurtful.
از زمانی که اومدم تو برنامه و پاک شدم، هر وقت که میخوام میدونید حقیقت رو نبینم یا نگم، واقعا دردناک میشه واسم.
So during my early years of sobriety, I went to a lot of meetings, sponsored a lot of guys.
سالهای اول بهبودیم و تو کلی جلسات رفتم و یه عالمه بچه های که تازه وارد و راهنماشون شدم.
I was very active in the program, volunteering, being of service. I did my steps on a regular basis.
میدونی خدمت زیاد داشتم و مرتبا قدمام و کار میکردم.
Sometimes I was more into the program. Sometimes I kind of got away from the program.
یه روزایی هم بود که خب میدونی برنامه زیاد وصل نبودم، ولی خب یه روزایی هم خیلی وصل بودم.
But I never forgot about the life that it gave me, the importance of keeping it in my life.
میدونی ولی هیچ وقت فراموش نکردم که چه اتفاق مهمی تو زندگیم افتاده و این مهم و دو دستی باید بچسبم.
10 years into sobriety, I kind of drifted away, not going to meetings.
10 سال از پاکیم گذشته بود، یه جورایی از جلسات فاصله گرفتم.
And those character defects started coming back up.
نقصهای اخلاقی راهشون رو پیدا کردن و شروع کردن اومدن طرف.
But it wasn't through drinking anymore. It was through women.
دیگه مشکل من مشروبخوری نبود. مشکلم شده بود رابطه با خانوما.
And I started seeking attention from other people and ex-girlfriends and just talking to people and getting close when I shouldn't.
حالا دنبال این میگردم که دیگران به من توجه کنن، زنگ بزن دوست دخترهای قبلی یا با خانومهای دیگه طوری رفتار کنم که میدون رفتارهایی میکردم که در واقع نباید میکردم.
And what ends up happening is I start lying about behavior that I'm embarrassed of or ashamed of.
چه اتفاقی افتاد؟ دیگه نمیتونستم راجع به نقصان با کسی صحبت کنم، احساس شرم و خجالت اومده بود سراغم.
And if I start doing those little things very small, it gets bigger and bigger and bigger.
حالا این کارا رو اگرچه شاید خیلی کوچیک بود میخواستم انجام بدم، تکرار کنم، خب اونا بزرگ و بزرگتر و بزرگتر میشد.
And that is what reminds me that I have this disease of alcoholism that gets worse. It's progressive.
این موضوع به من یادآوری میکنه که من با بیماری الکلی سر کار دارم و این پیشرونده است.
So what do we do when we are practicing these bad behaviors?
و ما چه کار کنیم وقتی که داریم این نقصهای گذشته و کردار گذشتمون رو تکرار میکنیم؟
I simply started coming back to the meetings.
به سادگی شروع کردم اومدم به جلسات دوباره.
And as being part of the fellowship, I find other guys who have experiences like mine.
وقتی برگشتم اومدم به جلسات متوجه شدم دیگر اعضا هستن که تجربه منو تجربه کردن.
And then I start asking for somebody, I start asking for help, for somebody to take me back through the steps.
و به خاطر همین موضوع درخواست کمک کردم، کمک کسی منو بیاره دوباره تو قدم ها رو با من کار کنه.
For me, the life-changing part of the program is in the step work.
واسه من شخصا میدونی که بخواد زندگیم تغییر کنه توی این برنامه اینه که قدم ها رو باید کار کنم.
Going to the meetings and being of service helps keep me sober, but the work, the step work makes the change inside of me.
میدونی رفتم به جلسه و خدمت کردن باعث میشه که من بمونم تو برنامه، ولی قدم کار کردن زندگی منو تغییر میده.
In 2014 I went back through the step work really aggressively.
2014 بود که برگشتم به کار کردن قدم ها سفت و سخت.
And my sponsor that I still work with from 2014 I talk to all the time.
اون راهنمایی که از سال 2014 دارم تا حالا هم دارمش، مرتبا با راهنمام در تماس.
We started our own meeting on a Thursday night 5 years ago.
5 سال پیش بود که من و راهنمام با هم یک جلسه باز کردیم.
And now we have our own group, our own fellowship, and we take a lot of people through the step work.
حالا ما جلسه خونگی خودمون رو داریم و برای بچه‌ها زیاد شدن و میدونی این برنامه رو داریم مرتبا با تازه واردین کار میکنیم.
Even with that, I still have character defects of hiding things.
حتی با تمام این تفاصیل و خدمت کردن هنوز نقصهای اخلاقی دارم که میتونم پشتشون قایم بشم.
In the last couple months I have started other relationships.
همین چند ماه گذشته بود که شروع کردم رابطه جدیدی رو دنبال کردم
that have been really hard on my marriage.
واقعا میدونی سختی زیادی داشت این رابطه جدیدم تو ازدواجم تاثیرگذار شده بود.
And I see a lot of my friends in the program.
یه عالم رفیقامو تو برنامه بهبودی دارم میبینم که
that have been going back out after years of sobriety.
میدونی بعد از چند سال پاکی اومدن و لغزش کردن رفتن بیرون.
And I think my experience with the lockdown of the last 2 years.
من فکر می‌کنم با این داستان کرونا تو این دو سال گذشته
has been very difficult to keep the fellowship tight.
خیلی واسم سخت بوده تو این دو سال گذشته که میدونی بچسبم به برنامه بهبودی.
But I never want to forget the real consequences if I go back out and drink.
ولی نمیخوام هیچ وقت یادم بره که اتفاقای بدی که میتونه واسم بیفته اگر اینجا نباشم بین شما.
When I was 7 years old,
وقتی که 7 سالم بود,
my parents remarried other people.
پدر و مادرم با افراد متفاوتی رفتند و ازدواج کردند.
And I got a stepbrother that was my age, also 7.
خب اون موقع میدونی یکی از خانوادم که دوباره ازدواج کرد یه پسری بود که شد برادر ناتنی من، اونم 7 سالش بود.
We grew up together through junior high, through high school, into our 20s.
ما بچگی دوتا داشا با هم بودیم، مدرسه دبستان و راهنمایی و تا دیپلم گرفتیم.
We both drank with the family and partied really hard.
دفتمون با خانوادمون مشروب میخوردیم و میزدیم و میکوبیدیم و سخت مشروب میخوردیم دوتایی.
I got sober at 27. He tried to get sober but couldn't get any time together.
خب من تو 27 سالگی پاکیمو به دست آوردم ولی دعاش ناتنیم با اینکه میخواست ولی نتونست، موفق نشد.
When we were 33,
وقتی که 33 سالمون شد،
he was still drinking and he stole a car with a gun in it.
اون هنوز به مشروبخواری ادامه داده بود، یه روزی هم یه ماشین رو دزدید که تو اون ماشینه یه اسلحه بود.
At some point, the car was reported stolen, and there was a police chase.
یه مرتبه این ماشینه رو اعلام سرقت کرده بودن و پلیس افتاد دنبالش.
And that night, there was gunfire. There was a police shootout, and he was killed in a police shootout.
همون شب میدونی با پلیس درگیری شد و پلیس تیراندازیش کرد و برادرم کشته شد.
He was drunk that night, really drunk.
اون واقعا مست بود اون شب، خیلی مست.
And almost every day now I think how did he go that way and I was so lucky to go the way I did with sobriety.
هر شب این تو فکرمه که چطور میشه که اون داشم اونوری رفت و من اتفاقی اومدم تو برنامه.
So even when I feel like I'm missing the best I could be, I'm not doing the best that I can.
حتی اگه افکار من به من میگه الان بهترین نیستم تو بهبودیم،
I always remember and remind myself that I just can't drink. I can't pick up one.
ولی این موضوع هیچ وقت یادم نمیره. مرتبا تو مغزم تکرار میکنم. من پیک اولو هیچ وقت نمیتونم بزنم. هیچ وقت.
As long as I stay sober and want to be better, my life has a much better chance of going well.
میدونی تا زمانی که من پاکیمو ادامه بدم و بخوام زندگی بهتر بشه، زندگی خوب خودشو به من نشون میده.
And I think really that comes down to for me being honest.
واسه من اگه بخواد این اتفاق بیفته باید صادق باشم.
And that's hard because honesty has consequences.
خیلی سخته چون که صادق بودنم واسه خودش میدونی داستان داره.
I grew up in a house that had affairs with other people. They like my folks would lie about different things and I saw it as a kid.
میدونی من تو خانواده بزرگ شدم، دوستایی داشتم که مرتبا دروغ میگفتن. منم بچه‌ای نبودم، دروغ و بچگی دیدم و باهاش زندگی کردم.
So if I think I might hurt somebody's feelings or there's going to be a conflict, my default is to lie instead of tell the truth.
وقتی که میبینم شاید حقیقت باعث دعوا شدن بشه یا قلب کسی رو بشکونه، میدونی اتوماتیک وار دروغ میگم که این اتفاق نیفته.
But really all that does is just put off what's going to happen.
واقعا این کار باعث میشه که اتفاقی که میخواد بیفته و نذاره بیفته.
And I think my drinking was the same. It felt good, but there was always consequences coming.
فکر میکنم مشروب خوریم هم همینجوری بوده. احساس خوبی به هم دست میداد وقتی میخوردم، ولی پشمندش اتفاقات بدی میافتاد.
I think also for me really important has been my spiritual God journey.
و یه چیز دیگه هم واسه من خیلی مهمه، این اتفاق روحانیه که با خداوند خودم واسم اتفاق افتاده.
When I forget to communicate or contact with God of my understanding, I start to feel pressure.
وقتی که یادم میره که اون رابطه رو با خداوندی که خودم درک میکنم حفظ کنم، میدونی پرشر و استرس میاد سراغ.
So regular communication and prayer and talking to God, doing my step 3, step 7 and serenity prayer.
خب مرتبا این رابطه آگاهانه خودم رو با خدا درست کنم، دعای قدم 3 و دعای قدم 7 و دعای آرامش رو بخونم.
That is a great way to help remind myself I'm not alone. I have a lot of strength.
این واقعا خیلی خوبه وقتی این دعاها رو میکنم که به من یادآوری میشه که تو تنها نیستی و همون باعث میشه دوباره قدرت در من شکل بگیره.
So when I think about my daily activities,
وقتی که فکر میکنم که امروز چه کارهایی انجام دادم،
wake up and pray.
میبینم صبح بلند شدم و دعا کردم.
Do some quiet reflection or meditation.
یه مقدار دعا مراقبه هم اضافه کردم، بهش مدیتیشن کردم.
Ask God how I could be of service to somebody else.
از خدا درخواست کردم که چطور میتونم به یک نفر دیگه امروز خدمت کنم.
Be grateful for the things that I do have.
شکرگزار این باشم واسه چیزایی باشم که دارم.
Be honest about who I am and what I'm doing.
صادق باشم از اینکه من کی هستم و چه کار دارم میکنم.
Talk to somebody in the program.
با یکی از برای بچه های بهبودی صحبت کردن.
And hopefully go to a meeting or be part of the fellowship, but that doesn't happen every day.
و امیدوارم که برم به یه برنامه، به یه جلسه و شرکت کنم، ولی خب این اتفاق روزانه واسم نمیفته.
I have learned that the longer I stay sober, the less I know.
یاد گرفتم هرچی بیشتر پاکی میره جلوتر کمتر میدونم.
But the better my life gets.
اما زندگیم مرتبا بهتر میشه.
So in closing, for me, honesty has been a hard part of living life on life's terms.
خب بزنین صحبتامو کوتاه کنم. واسه من میدونی صداقت خیلی سخت بوده تو شرایط زندگی که وقتی میاد جلو تمرین صداقت واسه هم سخت بود.
But there is a freedom that I get with honesty that I can't find anywhere else.
ولی وقتی که صادق میشم احساس آزادی عجیبی بهم دست میده که این احساسو هیچ جا دیگه نمیتونم پیداش کنم.
If I'm chasing alcohol or chasing money or chasing women, it's just a hole that gets bigger and bigger.
اگر دنبال میدونی این میگردم، این خانوم میگردم و این پول میگردم و این مقام میگردم، این خلای داخل خودم رو دارم بزرگتر و بزرگتر میکنم.
Being true to God, being true to myself, and being true to the program, similar to a step 5, creates a fulfillment.
میدونی با خدای خودم صادق باشم، با این برنامه و رفیقام صادق باشم، همین میدونیم مثل قدم 5 کار کردن که تمام نقصامونو میگیم بتونم اون کارو کنم، واقعا زندگیم پر میشه اینطوری، خودم هم پر میشم.
I'm very grateful to be part of this program and live a sober life today. That's all I got.
میدونیم واقعا خدا رو شکر میکنم که امروزم پاکم و خدا رو شکر میکنم که این برنامه هست که بتونم پاک بمونم. Thank you, Dennis. We love you from Iran. That was great.
By the way,
we are very sorry for your brother. He, you know, he rests in peace. And amen. Yes, you are the lucky one. There's a reason behind it. And the reason is tonight you were in Iran. Imagine that. You are in Iran.
Amen, my brother. God amen. Thank you for being of service and translating. It's so good. I love working with you. It's fantastic.
Thank you so much, Dennis. Thank you, brother. Hope to see you again.
Yep.
You too. And happy new
Bye.
Year.
Oh, bye happy bye. New year. Happy Nowruz.
Happy new year. Happy Nowruz. Yeah, yeah.
Bye bye.
Bye bye. Bye bye. Bye
bye.
آقای نوری جلسه رو به شما میسپارم برادر.